ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. حمله موشکی شبه نظامیان به یک اتوبوس حامل کارگران در شمال شبه جزیره سینا در مصر 3 کشته و 19 زخمی بر جای گذارد. بانک مرکزی نرخ تورم خرداد ماه را حدود 36% اعلام کرد. مشاور اطلاع رسانی نخست وزیر عراق خبر سفر محمود احمدی نژاد به آن کشور را تکذیب کرد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، به این بخش خبری خوش آمدید. نخست مشروع خبرها چند دقیقه و پس از اون شنونده برنامه صدای دیگر خواهید بود. حمله موشکی شبه نظامیان به یک اتوبوس حمله کارگران در شهر العریش در شمال شبه جزیره سینا در مصر 3 کشته و 19 زخمی بر جای گذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ارتش مصر گفت که این حمله شب گذشته توسط یک گروه تروریست انجام شد، اما اشاره‌ای به نام این گروه نکرد. او افزود که اعضای این گروه قصد داشتند یک وسیله نقلیه پلیس را هدف قرار دهند، اما موشک آنها به اتوبوس حامل کارگران کارخانه سیمان اصابت کرد. بر اساس این گزارش، حال تعدادی از مجروحان وخیم است. این حمله چند ساعت پس از درگیری مردان مسلح با ارتش مصر در نزدیکی مرز اسرائیل صورت گرفت. شبه جزیره سینا در روزهای اخیر و پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری شاهد درگیری‌های بین شبه نظامیان با نیروهای پلیس و ارتش این کشور بوده است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم خرداد ماه سال جاری را حدود 36% اعلام کرد. این در حالی است که نرخ تورم در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 32 و 34% اعلام شده بود. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه به 45% رسیده است. نرخ تورم 36% در حالی اعلام شده است که روز یکشنبه حسن روحانی در جمع نمایندگان مجلس گفت ایران با تورم 42% روبروست. مشاور اطلاع رسانی نخست وزیر عراق خبر سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به آن کشور در هفته جاری را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی الموسوی به روزنامه الشرق الاوسط گفت که هیچ اطلاعی از این سفر ندارد و افزود بعید است که در شرایط کنونی چنین سفری صورت گیرد. پیشتر وزارت امور خارجه عراق اعلام کرده بود محمود احمدی نژاد برای سفری 2 روزه روز پنجشنبه به این کشور خواهد رفت. یک دادگاه جنایات جنگی در بنگلادش روز دوشنبه رئیس سابق حزب جماعت اسلامی این کشور را به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، غلام اعظم که 91 سال دارد به برنامه ریزی، توطئه، تحریک و همدستی برای کشتار و جنایت علیه بشریت در زمان جنگ استقلال از پاکستان در سال 1971 میلادی متهم شده بود. همزمان با اعلام این حکم، هواداران غلام اعظم در شهرهای بنگلادش با نیروهای پلیس درگیر شدند. نخست وزیر اسرائیل میگوید جهان نباید به رئیس جمهوری تازه انتخاب شده ایران اعتماد کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه گفت ایران همچنان برنامه‌های اتمی خود را برای دستجویی به سلاح‌های هسته‌ای پیش می‌برد و نشانه‌های اعتدالی که در رئیس جمهوری جدید ایران به چشم می‌خورد صرفاً نمایشی است. نتانیاهو که در شبکه تلویزیونی CBS آمریکا سخن می‌گفت، حسن روحانی را گرگی در لباس میش توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل از رهبران جهان خواست با افزایش فشار از طریق تحریم‌ها و تهدید نظامی از ایران بخواهند تا برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند. و نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. خسرو منصوریان جامعه شناس ساکن ایران در نشست تخصصی هماندیشی نخبگان اجتماعی با اشاره به تحقیقی که در سال 1347 در زمینه روسپیگری در شهر تهران انجام شده گفت سن روسپیگری در سال 47 بالای 29 سال بود اما امروز این سن به 14 سالگی رسیده است. تحقیقات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ایران نشان می‌دهد که 59% دختران جامعه ایران و 40% پسرها با خانواده‌هایشان احساس راحتی نمی‌کنند. گلایول اردلان، رئیس اداره سلامت نوجوانان و جوانان وزارت بهداشت به خبرگزاری فارس گفته است که فاصله افتادن بین نوجوان و جوان با والدین یکی از مشکلاتی است که زمینه رفتارهای پرخطر را ایجاد می‌کند. پارلمان تاجیکستان قصد دارد با اصلاح قانون خانواده سن مجاز برای ازدواج دختران را به 18 سالگی برساند. پیش از این بر اساس قانون در تاجیکستان سن مجاز برای ازدواج دختران 17 سالگی بوده و در موارد استثنا می توانسته در 16 سالگی نیز صورت بگیرد. در حالی که بر اساس سرشماری سال 85 تعداد 1,641,044 زن سرپرست خانوار بودند، آذر اسماعیلی مشاور امور زنان و خانواده کمیته امداد اعلام کرده که از سال 85 تا کنون به طور متوسط هر سال آمار زنان سرپرست خانوار 40% افزایش یافته است. وی از این رقم اظهار نگرانی کرده و آن را نشان دهنده حرکت به سمت یک بحران اجتماعی در کشور دانسته است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
ملاله یوسفزی 16 ساله شد. جشن تولد 16 سالگیش را نه در پستوی خانه‌ای در پاکستان گرفتند و نه مثل بسیاری از دختران سرزمینش اصلاً آن روز را فراموش کردند. ملاله تولد 16 سالگیش را در سازمان ملل به جشن نشست، در مراسمی با حضور بیش از 1000 دانش آموز از 100 کشور جهان. شهرت ملاله و جشن چنین بزرگ را نه گلوله‌هایی که بر گردن و پیشانیش نشست برای شرمگان آورد و نه مبارزه‌اش با مرگ در بیمارستان‌های پاکستان و بیرمنگان گام بریتانیا. نام ملاله، دختر 16 ساله پاکستانی، تنها به دلیل تلاشش برای ادامه تحصیل و رفع تبعیض از دختران اکنون در میان کاندیداهای جایزه صلح نوبل جای گرفته است. سود راد از پایه‌گذاران کمپین حمایت از ملاله برای دست یافتن به جایزه صلح نوبل در مورد دلیل نامگذاری روزی به نام ملاله میگوید:
از روزی که ملاله مورد اصابت گلوله‌های طالبان قرار گرفت، همون چند روز بعدش یک روز جهانی برای شجاعت ملاله برگزار شد و همون روز هم نهادهای بین‌المللی توجه ویژه‌ای به ملاله و زندگی ملاله و کارهایی که کرده بود و دلیلی که طالبان مورد حمله قرارش داد داشتن و اون روز تصمیم گرفتن که یک روز رو در سال به روز ملاله برای تحصیل دختران اختصاص بدن و در طول سال به این نتیجه رسیدن که چه روزی بهتر از روز تولد ملاله میتونه باشه. روزی که ملاله 16 سال خواهد شد اولین روزی باشه که در واقع این روز جهانی برگزار بشه. من مطمئنم اون لحظه‌ای که داشتن این تصمیم رو میگرفتن واقعا مطمئن نبودن که آیا ملاله خودش یک همچین سخنرانی خواهد کرد، آیا خودش توانه اینو خواهد داشتش که به مقر سازمان ملل بره یا نه. ولی خب به عنوان یک نماد روز تولد ملاله رو به عنوان روز جهانی ملاله انتخاب کردن و به هر حال اتفاقات طوری پیش رفتش که سلامتی خودش رو به دست آورد و تونست اون روز رو توی سازمان ملل سخنرانی بکنه و جشن تولدش رو در واقع اونجا بگیره.
ملاله که در 9 اکتبر سال 2012 قربانی خشونت طالبان شد، در سخنرانیش در روز جهانی ملاله در سازمان ملل گفت:
Today I'm focusing on women's rights and girls education.
دوستان عزیز، من امروز بر حق تحصیل زنان و دختران متمرکز شدم، چرا که طالبان بیش از هر چیز از آن رنج می‌برند. زمانی بود که زنان فعال مدنی از مردان می‌خواستند برای حقوقشان به پا خیزند، اما این بار ما این کار را خودمان خواهیم کرد. من به مردان نمی‌گویم درباره حقوق زنان سخن نگویند، بلکه بیشتر بر استقلال زنان برای مبارزه برای خود و حقوقشان تاکید می‌کنم.
ملاله در حالی بر مبارزه زنان برای دست یافتن به حقوق مدنیشان سخن می‌گوید که گروه‌های افراطی طالبان در پاکستان و افغانستان مخالف درس خواندن زنان و دختران هستند و با استفاده از شیوه‌های مختلف اسیدپاشی مسموم کردن و حتی شلیک مستقیم به دختران و معلمان تلاش می‌کنند تا آنها را از درس خواندن باز دارند. سودراد در پاسخ به این سوال که این سخنرانی‌ها چه تأثیری بر وضعیت دختران محروم از تحصیل در جهان خواهد گذاشت می‌گوید:
به هر حال ما از این سخنرانی‌ها کم نمی‌شیم. میشنویم. هر روز یک برنامه هست، هر روز یک نفر یه سخنرانی داره، یک بیانیه ای هست، برای یک کاری، یک فریادی، یک صدایی داره بلند میشه برای اینکه حقوق بنیادین بشر تضمین بشه. اما اینکه این بار یک دختر نوجوان که خودش قربانی بنیادگرایی و افرادگرایی مذهبی یا هر نوع افرادگرایی دیگری باشه و خودش اینطوری بگه که من زندگی دوباره یافتم و توی زندگی دوباره نمیخوام برم سراغ اون کسی که حتی شلیک کرده من، بلکه واسه فرزندان اون هم برای دنیای بهتر و آینده روشن‌تر تحصیل و دسترسی به آموزش میخوام، این یک نوید دیگه رو میده. علاوه بر این هر دختر بچه‌ای، هر پسر بچه‌ای خودش رو میتونه در ملاله ببینه به عنوان کسی که همسن خودش، یک کسی، یک دختری که از دره سوات اومده به سازمان ملل رسیده و داره حرف همه رو میزنه.
ملاله یوسفزای، دختر 16 ساله پاکستانی، در بخش دیگری از سخنرانی اش در سازمان ملل گفت:
خواهران و برادران عزیز، ما اهمیت نور را وقتی در میابیم که تاریکی را میبینیم و اهمیت صدایمان را وقتی در میابیم که ساکتیم. به همین دلیل ما در سوات، در شمال پاکستان، وقتی تفنگ و اسلحه ها را دیدیم، فهمیدیم قلم و کتاب چقدر اهمیت دارد. افرادگرایان از کتاب و قلم هراس دارند. قدرت آموزش با آنها مبارزه می کند. آنها از زنان می ترسند. قدرت صدای زنان با آنها مبارزه می کند و به همین دلیل هم 14 دانشجوی پزشکی را در کتا و بسیاری از معلمهای زن و مبارزان با فلج اطفال را در خیبر پختونخوا و فتا کشتند. به همین دلیل است که هر روز به مدارس حمله می کنند. آنها از تغییر و از برابری که ما به جامعه می آوریم همواره ترسیده و می ترسند.
حالا ملاله می گوید که زندگیش را وقف بهتر شدن وضعیت تحصیل دختران در جهان خواهد کرد. او می خواهد که نه به عنوان یک قربانی خشونت طالبان، بلکه به عنوان زنی که برای رسیدن به حقوقش تلاش می کند در جهان شناخته شود.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
چهاردهم مرداد ماه حسن روحانی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد و زمام امور را در دست خواهد گرفت. برای فعالان جنبش زنان اما مهمترین تفاوت او با رئیس جمهوری فعلی محمود احمدی نژاد توجه او به مطالبات و درخواست‌های زنان است. همزمان فعالان حقوق زنان در داخل و خارج از کشور تلاش خود را برای رساندن صدایشان به رئیس جمهور منتخب آغاز کردند. آنگونه که شهلا شرکت، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده زنان، در نشست هماندیشی برای طرح مطالبات زنان میگوید، رسانه ای از آن زنان از مهمترین خواسته های فعالان این جنبش است.
واقعا هیچ قدرتی در جوامع بالاتر از قدرت رسانه نیست، حتی بالاتر از قدرت رئیس جمهور شاید، از نظر تأثیری که به مردم میذاره و از نظر اینکه تریبونیه که خواسته های مردم رو مطرح میکنه. به ویژه اینکه زنان ما به لحاظ فرهنگی و حقوقی خیلی فرصت و امکانات کمتری از مردان داشتن همیشه، و فکر میکنم که رسانه هاشون که میتونه حالا شامل مجله بشه، روزنامه بشه، کتاب باشه یا حتی شبکه تلویزیونی، به نظرم خیلی مهمه که حداقل اراده رفتن به این سمت در رئیس جمهور وجود داشته باشه که زنان بتونن تعدادی تریبون برای خودشون داشته باشن که بتونن حرفاشون رو بزنن، مسائلشون رو منعکس کنن. و خود این میتونه مثل فرض کنیم NGOهایی که همیشه در همه کشورها کمکی هستن برای دولت، در این حال ناظر و منتقدی بر عملکرد دولت، تشکیلات زنان مجوز بگیرن و بتونن به خود دولت رهنمون بدن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 00420221122112 شماره تماس ماست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد برنامه یه صدای دیگر با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید برای ما ایمیل بزنید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.